اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
مسئولان امنیتی ایران مانع از برگزاری مراسم یادبود داریوش و پروانه فروهر می شوند. رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان در باکو دیدار کردند. و عفو بین الملل خواستار آزادی 5 وکیل بازداشتی اخیر در ایران شد. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز چهارشنبه 26 آبان ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 17 ماه نوامبر سال 2010 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبر، گزارش و گفتگو. عزیزان، 17 نوامبر 21 سال پیش با حمله پلیس به تظاهرات دانشجویان در پراگ، طغیانی را به دنبال داشت که 43 روز بعد در 29 دسامبر به سقوط حکومت کمونیستی در چکسلواکی سابق منجر شد، آنچه که انقلاب مخملی خوانده شد. و از همینجا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، همگی ما به شما سلام می‌کنیم و رویا کریمی مجد آغازگر این مجله خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.
پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر، میگوید مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی به او و برادرش اجازه نمیدهند مراسم سالگرد قتل پدر و مادرش را در خانهشان در تهران برگزار کنند. پرستو فروهر که به روال هر سال به همین منظور به تهران رفته، به رادیو فردا گفت که مسئولان امنیتی خط تلفن ثابت آنها را قطع و گذرنامه او را ضبط کردند. داریوش فروهر، رهبر حزب ملت ایران، و همسرش پروانه اسکندری اول در ماه سال 1377 در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند. قتل آنها سرآغاز قتل شماری از روشنفکران و دگراندیشان ایرانی بود که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وزارت اطلاعات ایران عناصر خودسر را مسئول آن قتل‌ها اعلام کرد. محمود احمدی نژاد و الهام علیف، رؤسای جمهوری ایران و آذربایجان، در باکو گفتگو کردند. به گزارش رسانه‌های آذربایجان، پس از دیدار دو طرف، تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری در بخش‌های انرژی و حمل و نقل امضا شد. جزئیات بیشتر اعلام نشده است. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه در نشست سران کشورهای حوزه دریای خزر در باکو شرکت می‌کند. روسیه، آذربایجان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان سال‌هاست که می‌کوشند اختلافات خود را درباره تقسیم بستر و منابع این دریا حل کنند. سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی 5 وکیلی شده که در روزهای اخیر در ایران بازداشت شدند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، بازداشت این 5 وکیل را تایید کرده بدون آنکه نام 2 نفر از آنها اعلام شود. مریم کیانرسی، مریم کرباسی و سارا صفاقیان هنگام بازگشت از ترکیه به ایران بازداشت شدند. گفته می‌شود 2 وکیل دیگر، رضا قراچرلو و محمد حسین نیری، هستند. عفو بین‌الملل از قوه قضاییه ایران خواسته است اتهام‌های این وکلا را رسماً اعلام کند و درباره اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی آنها هشدار داده است. وزارت کشور آلمان میگوید شواهد ملموسی به دست آوردند که نشان میدهد تروریست ها در حال طرح حمله به فرودگاه ها و ایستگاه های قطار در این کشور در روزهای آینده هستند. وزیر کشور آلمان گفت که این شواهد را یک کشور دوست پس از رویدادهای اخیر در یمن در اختیار آنها گذاشته است. وزیر کشور آلمان افزود که تدابیر امنیتی تشدید شده و باید هوشیار بود، اما دلیلی برای دستپاچگی وجود ندارد. یکی از بسته‌های انفجاری که ماه گذشته از یمن به مقصد آمریکا پست شده بود، در فرودگاه کلن آلمان کشف شد.
با سپاس از همکارم رویا کریمی مجد که خبرها را به آگاهی من رسوند و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. آمریکا خواهان آزادی کلیه وکلای بازداشتی در ایران شد. امسال هم ماموران امنیتی اجازه برگزاری مراسم یادبود فروهرها را به دخترشان ندادن. با پرستو فروهر گفتگو کردیم.
گفتن که برگزاری هر گونه مراسم برای بزرگداشت پدر و مادرم ممنوع هست مثل سال پیش.
باورهای موجود در ایران و خارج درباره رابطه آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد، تحلیلگران مختلف، نظرات مختلف. دیدگاه چند تن از آنان را جویا شده ایم. از جمله اکبر گنجی:
من همچنان معتقدم که رژیم ایران رژیم سلطانیه، قدرت اصلی، اختیارات اصلی در دست رهبره، لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه‌ای نداره.
و مجله اقتصادی هفته ما: همه اینها و بسیار بیش از این در همین 55 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. ایالات متحده آمریکا نسبت به گزارش‌ها درباره سرکوب وکلای مدافع حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی کلیه وکلای بازداشتی شده است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده فیلیپ کراولی به خبرنگاران گفت که رهبران ایران باید بدانند که اقداماتشان برای ساکت کردن ایرانیانی که از حقوق شهروندانشان دفاع می‌کنند بی‌توجه نمی‌ماند.
Iran's leaders should know that their efforts to silence those Iranians who stand up for the rights of their fellow citizens does not go unnoticed.
فیلیپ کراولی گفت ایالات متحده همچنان از بابت اقدامات دولت ایران در آزار و اذیت، بازداشت و حبس مدافعان حقوق بشر عمیقاً نگران است.
The United States remains gravely concerned about Iran's continued harassment, detention and imprisonment of human rights defenders.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواهان آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی در ایران از جمله آنهایی شد که به خاطر دفاع از زندانیان یا محکوم کردن موارد نقض حقوق بشر در ایران زندانی شدند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده با اشاره به گزارش‌ها درباره ادامه محاکمه وکیل دادگستری ایران و از مدافعان حقوق بشر نسرین ستوده از محاکمه وی که آن را فاقد شفافیت خواند انتقاد کرد.
We understand that the trial of human rights lawyer Nasrin Sotoudeh is reportedly underway, but it is proceeding without the transparency and due process guaranteed under Iranian law.
فیلیپ کراولی اضافه کرد ما بار دیگر همراه جامعه بین المللی آزادی تمامی زندانیان سیاسی از جمله آنهایی را که به خاطر دفاع از بازداشت شدگان یا سخن گفتن علیه موارد نقض حقوق بشر زندانی شدند خواستار می شویم و از ایران می خواهیم آن حقوق را که برای همه مردمان جهانی هستند برای شهروندانش فراهم آورد.
We once again join the international community in calling for the immediate release of all political prisoners, including those imprisoned for defending detainees or speaking out against human rights abuses, and urge Iran to afford its citizens those rights that are universal to all people.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نیروهای امنیتی به پرستو فروهر هشدار دادند که اجازه برگزاری مراسم یادبود برای پدر و مادرش را ندارد. پرستو فروهر فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری است که روز اول آذر ماه سال 1377 در منزلشان در تهران به ضرب چاقو به قتل رسیدند. قتل داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش سرآغاز قتل شماری از نویسندگان و روشنفکران در ایران بود که بعدها قتل‌های زنجیره‌ای نام گرفت. پرستو فروهر در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد ابتدا در مورد هشدار نیروهای امنیتی در رابطه با ممنوعیت برگزاری مراسم یادبود برای پدر و مادرش می‌گوید.
همون روز اول یا دومی که آمده بودم به ایران از مقامات انتظامی با من تماس گرفتند و اجازه شدن به همون مکانی که هر ساله در طی سالهای گذشته به اونجا اصرار شدم و برگزاری مراسم ممنوع اعلام شده این سال هم همین بود. گفتند که برگزاری هر گونه مراسم برای بزرگ داشته که در مادرم ممنوع هست. مثل سال پیش هیچ اجازه انتشار رسانه‌ای دعوت از مردم به ما داده نخواهد شد. علی‌رغم اینکه خب مثل هر سال من اعتراض کردم به این نبرم به این حق اعتراضی هست که دو ساعت در سال لاقل یادشون گرامی داشته بشه در خونهشون به اون مردمی که میخوان برای خیلی بدرقه راه اونها کنن باز باشه. اما علی‌رغم تمام این خواستی تغییری در این تصمیم داده نشد. پس از اون هم دوباره در احضار بعدی روی همین این ممنوعیت تعطیل شد.
ظاهرا گفتن که شما اجازه ندارین در اماکن عمومی مراسم داشته باشین. آیا برنامه‌ای دارید که امسال مراسمی در منزل برگزار کنین؟
ممنوعیت مراسم در مکان‌های عمومی که سال هاست ممنوعه، حتی در خونه اون دو عزیز همون جایی که مردم بهش خانه آزادی رقم دادند هم متأسفانه ممنوع اعلام شده. این ششمین سالی هست که حتی برگزاری مراسم در خونه این عزیز ممنوع اعلام شده. و خب من هم همچنان که اعتراض داشتم اعتراض خواهم داشت. این روند ناعادلانه است. همچنان که قتل پدر و مادر من فاجعه‌ای بود، امروز هم که می‌بینیم حتی بزرگداشت اونها برای ساعات محدودی در یک سال ممنوع میشه، این هم حق‌کشی است از اونها و از ما بازماندگان اونها و تمامی کسانی که میخوان یاد خاطره اونها رو زنده نگه دارن.
خانم فروهر، ظاهرن پاسپورت شما رو هم در فرودگاه توقیف کردن. بهتون گفتن که واقعا به چه علت این پاسپورت رو گرفتن و ظاهرن شما اجازه خروج ندارید از ایران؟
فعلا پاسپورت دست اونها نگفتن. همونطور که سال گذشته هم که پاسپورت من رو موقعی که میخواستم بعد از سالگرد پدر و مادرم ایران رو ترک کنم گرفتن، باز هم دلایلی نگفتن. در هر صورت این متاسفانه شرایطی است که اینجا حاکمه، شرایطی که شما با حق‌کشی روبرو هستید، ولی هر گونه اعتراضی که میکنید به این مسئله درست جایی نمیبره. من مثل بسیاری از آدم‌های دیگه امید دارم به آینده‌ای که چنین وضعیتی حاکم نباشه.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید. و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. همونطور که میدونید در هایتی زلزله‌ای به وقوع پیوست و اکنون وبا هم به اون اضافه شده و طاقت مردم این کشور رو طاق کرده. در این میان این بیماری کشور دومینیکن در همسایگی هایتی رو هم تهدید میکنه. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
شیوع بیماری وبا که از ماه گذشته در هایتی آغاز شد، اینک پس از مشاهده اولین مورد آن در جمهوری دومینیکن در همسایگی هایتی، نشان از آن دارد که این بیماری از مرزهای هایتی هم فراتر رفته. به گفته وزیر بهداشت دومینیکن، بیمار 32 ساله مبتلا به وبا که اولین مورد از این بیماری در این کشور محسوب می شود، یک کارگر ساختمانی اهل هایتی است. مقام های کشور دومینیکن به منظور جلوگیری از سرایت وبا به کشورشان، کنترل عبور و مرور و معاینات بهداشتی در مرزهایشان را تشدید کردند. بیماری وبا در هایتی جان بیش از 1000 نفر را تا به حال گرفته است و این بیماری به سرعت هم در حال گسترش است. در حالی است که این کشور همچنان با مشکلات ناشی از زمین لرزه دست به گریبان است. زلزله مرگباری که ماه ژانویه شهر پورتوپرنس، پایتخت هایتی و مناطق اطراف آن را تکان داد، جان بیش از 230 هزار نفر را گرفت و تأسیسات زیربنایی نامستحکم پایتخت را با مشکلاتی دوچندان مواجه کرد. روز دوشنبه در پی اعتراض‌های خشونت‌آمیز تظاهرکنندگان علیه صلح‌بانان سازمان ملل در هایتی، 2 نفر از معترضان کشته شدند. دست کم یکی از کشته شدگان به ضرب گلوله نیروهای سازمان ملل از پای درآمده است. برخی از اهالی هایتی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل را عامل شیوع وبا در کشورشان می‌دانند. سازمان ملل میگوید هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا وجود ندارد که وبا از طریق نیروهای حافظ صلح از کشور نپال به هایتی منتقل شده است. وبا از بیماری‌های شایع در نپال محسوب می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته از شواهدی در دست است که نشان می‌دهد آیت الله خامنه ای کم کم درباره درستی گزارش‌های محمود احمدی نژاد در مورد تأثیرات واقعی تحریم‌ها بر ایران دچار تردید شده است. اما کمتر از 24 ساعت پس از این سخنان وزیر دفاع آمریکا، آیت الله خامنه ای در دیدار با ملاقات کنندگانی از اصفهان گفت کسانی با تحریم به فکر بزانو درآوردن این ملت هستند، کسانی که با تحریم به فکر بزانو درآوردن این ملت هستند آب در هاون میکوبند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین ایجاد شکاف میان ملت و فاصله انداختن میان مردم و مسئولان را کار دشمنان خواند. مراد ویسی از رادیو فردا از باورهای موجود در ایران و خارج از ایران درباره رابطه آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد گزارش می‌دهد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است آیت الله خامنه‌ای نسبت به گزارش‌های محمود احمدی نژاد درباره بی تأثیر بودن تحریم‌ها بر ایران دچار تردید شده است. اما سخنان خود آیت الله خامنه‌ای چنین چیزی را نشان نمی‌دهد.
در مقابل تحریم خوشبختانه مسئولین تدابیر بسیار مستحکم و خوبی گرفتن. من درخواست کردم از رئیس جمهور محترم که وزرای اقتصادی بیان گزارش بدن، آمدن. اونجوری که در مقابل قطعنامه شورای امنیت که تحریم هست و بعد تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا تصمیم گیری کردن، بسیار تصمیم گیری‌های درستی است، کارهای بسیار خوبی است و انشالله تصمیم مسئولین بر این است که این تحریم رو تبدیل کنن به یک فرصت.
با وجود این سخنان و موضع رسمی آیت الله خامنه‌ای، برخی تحلیلگران مسائل ایران مانند حسن شریعت مداری در آلمان معتقدند خود آیت الله خامنه‌ای بیش از هر کس دیگری از تأثیرات مخرب تحریم‌ها مطلع و آگاه است.
آقای گیت این صحبت رو در زمینه‌ای کرده که می‌خواهد بر اثر کردن تحریم‌ها در اقتصاد ایران تأکید بکنه و از علائمون ایجاد شکاف بین رهبری و رئیس جمهور رو در مورد تأثیر تحریم ها می ده. البته به نظر من این استدلال صحیح نیست، با وجود اینکه اصل حرفشون صحیحه که تحریم ها در اقتصاد ایران تأثیر گذاشته، برای اینکه آقای خامنه ای از قدیم و بر اساس تجربه خود با دولت های گوناگون می داند که هر دولتی سعی می کنه از مجاری خودش و بر حسب منافع خودش اطلاعات و گزارش ها رو به اون بده و در عرض این مدت طولانی که ایشون رهبر جمهوری اسلامی بوده سعی کرده کانال های اطلاعاتی خودش و سازمان نظرسنجی خودش رو داشته باشه و از منابع مختلفی اطلاعات رو دریافت میکنه.
البته صرف نظر از تأثیرات تحریم ها بر ایران، این روزها هم در درون ایران و هم در خارج از ایران سوال های جدی پیرامون رابطه آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد وجود دارد. برخی معتقدند محمود احمدی نژاد در حال بی‌اعتنایی به دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای درباره نحوه اداره کشور و ترسیم وضعیت آینده آن است. معصومه طرفه، کارشناس مسائل ایران در بریتانیا:
مشائی رو به نظر من احمدی نژاد داره حاضر می‌کنه برای اینکه در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری کاندید ریاست جمهوری باشه. در واقع ما شاهد این هستیم که احمدی نژاد کاملاً بی‌توجه است به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای، یعنی میگه که حرف شما اصلا مهم نیستیم.
اما برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند قدرت محمود احمدی نژاد در برابر قدرت آیت الله خامنه‌ای قابل اعتنا نیست. اکبر گنجی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
من همچنان معتقدم که رژیم ایران رژیم سلطانیه، قدرت اصلی، اختیارات اصلی در دست رهبره و این نکته که الان محمود احمدی نژاد ایشون رو مطرح میکنه، خب محمود احمدی نژاد دو سال نیم دیگه ریاست جمهوریش تموم میشه میره، لذا محمود احمدی نژاد خطری برای خامنه‌ای نداره.
با این وجود حسن شریعت مداری رابطه کنونی آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد را پیچیده تر میداند و میگوید
به نظر من در هر دوی این نگرش ها مقداری مبالغه هست. آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای منافع مشترک بسیار و نقاط اختلاف زیادی دارند. بسته به اینکه از کدام زاویه به قضیه نگاه کنیم، یکی از این دو تلقی رو می توانیم برجسته بکنیم. واقعیت این است که سپاه در ایران و نیروهای امنیتی به تدریج به این واقعیت پی بردند که آقای خامنه ای به استثنای اونها پایگاه جایگاه چندانی در نیروهای اجتماعی دیگه نداره. آقای خامنه‌ای مدت هاست به این واقعیت پی برده و با سفر به قم، دلجویی از مراجع و نزدیکی به اونها سعی میکند وزنه تعادلی در مقابل سپاه ایجاد بکنه و در حقیقت نیروی فراموش شده روحانیت رو که هم از سوی آنان به آقای خامنه‌ای اعتنای زیادی نبود و هم آقای خامنه‌ای چون این واقعیت رو از ابتدا میدانست که در سلسله مراتب روحانیت جای چندانی ندارد، سعی کرده بود پایگاه خودش رو سپاه و نیروهای امنیتی قرار بده. هر دو طرف در اثر خطر فزاینده قدرتگیری سپاه ناگزیر برای حفظ خودشون به همدیگه نزدیکتر شدن.
برخی دیگر از تحلیلگران نیز مانند مجید محمدی جامعه شناس در امریکا معتقدند آقای خامنه‌ای می‌خواهد حاکم و نیروی توازن بخش بین محمود احمدی نژاد، نظامیان و روحانیون باشد.
آقای خامنه‌ای حد اکثر تلاشش رو خواهد کرد که بر فراز جریان نظامی و جریان سیاسی بیسته و خودش رو به عنوان نیروی توازن بخش در این میان مطرح کنه.
در چنین فضایی از تحلیل‌های متفاوت و البته مستدل، آیا اصولاً می‌شود در مورد رابطه آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد یکی از این تحلیل‌ها و برداشت‌ها را بر تحلیل‌ها و برداشت‌های دیگر ترجیح داد؟ به نظر می‌رسد واقعیات سیاست و حکومت در ایران بگونه است که هیچ تحلیلی را نمی‌توان به سادگی رد کرد و البته هیچ تحلیل دیگری را نیز نمی‌توان کاملاً و به طور مطلق پذیرفت.
از چهارشنبه این هفته، هفته‌ای که امروز آخرین روزمونه، جشنواره تئاتر ایرانی با عنوان آسیای جوان 17مین سال فعالیتش رو در شهر کلن در آلمان آغاز کرده. عزیزان بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر ما در آلمان.
شیرین من اصلا اینو نمیتونم هضم کنم.
چیا؟
یه نفر از صبح تا زور تو خونه کار کنه، غذا بپزه، بعد همه بیان بخورن برن دنبال استراحتشون، اون بدبخت دوباره پشت ظرفای نشسته رو بشوره. خیلی ظلمه.
این همه رجس خوندی تا به من بفهمونی که به من بدبخت هیچ کمکی نمیداره.
من منظور من شما نبودی. چه حلقه غلامی و چاکریمونو خیلی زود از نا به گوش آویزون کردیم خانم. خانم
17 سال پیاپی است که در اواسط فصل پاییز جشنواره تئاتر ایرانی فعالیت خود را در شهر کلن آلمان آغاز می کند. این جشنواره که سوی چند نهاد فرهنگی و کلیسایی حمایت مالی می شود، امسال هم عنوان آسیای جوان را برای خود برگزیده است. بهروخ بابایی، هنرمند تحصیل کرده تئاتر که از دست‌اندرکاران اصلی راه اندازی فستیوال تئاتر ایرانی در آلمان است، در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف‌هایی که این جشنواره 17 ساله تاکنون دنبال کرده اینطور گفته است.
ما 5 سال اولو برای این گذاشته بودیم همکاران تئاتری که در سراسر دنیا پخش هستن، پراکنده هستن، همدیگر رو پیدا کنیم و بشناسیم و در 5 سال اول واقعا این اتفاق افتاد. گروه‌هایی که از آمریکا یا اروپا یا دنیا ما همدیگر نمیشناختیم پیدا کردیم. 5 سال دوم بیشتر رفتیم روی کیفیت تئاتر و سعی کردیم گروه‌هایی رو داشته باشیم که از نظر کار اجرایی یا کار تکست، متن، ارتباط با تماشاگر در سطح بالاتری باشن و جذب تماشاگر بکنن. در همون جریان 5 ساله دوم بود که ما از ایران گروه تئاتر دعوت کردیم و یه مقدار مسائلی که اینجا ایجاد شد، یه عده مخالف بودن که از ایران گروه دعوت بکنیم، یه عده موافق بودن. ما بالاخره خب از ایران گروه دعوت کردیم و تا حالا این کارو ادامه دادیم.
یه سوال
بگو.
اگه گفتی چرا زن سربازی نمیرن؟
فرهاد اگه بخوای دوباره مسخره بازی در بیاری همه اینا رو پاشم تو صورتت.
یه جدی دارم میگم، چرا دختره مثل پسره سربازی نمیره؟
علم ثابت کرده خانوما خیلی قوی تر از آقایونن.
اون که شکی توش نیست. یعنی علمم ثابت نمیکرد بر هیچ مردی پوشیده نیست که خانوما خیلی قوین. اما پاسخ سوال، اگر بزن تمام فنون نظامی هم از سلاح سرد و گرم و نیمه گرم و ولرم و دفاع شخصی هم آموزش بده و 24 ماه هم خدمت سربازی بره، باز یه رابطه دو مشغولی براش بدنه پاسخه. بگو چی؟
کی؟
اونم رابطه دو مشغولی سیسکو مارمولای.
خانم بهروخ بابایی، هنرمند تئاتر و از دست‌اندرکاران اصلی 17مین جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، در ادامه گفتگو با رادیو فردا از جنبش سبز در ایران هم یاد می‌کند و می‌گوید این جنبش سبب نزدیکی بیشتر میان هنرمندان تئاتر در خارج از ایران شده است.
خوشبختانه الان با این حرکت جدیدی که در ایران آغاز شده، این جنبش سبز، اینجا گروه‌ها به هم دیگه نزدیک‌تر شدن. به همین دلیل گروه‌های بیشتری از اینجا داریم و خوشبختانه گروه‌های بیشتری رو که سال‌ها نبودن در فستیوال الان همراهمون داریم. یه مقدار هدف هر سال متفاوت میشه، ولی در عین حال هدف اصلی این هستش که ما اینجا پایگاهی برای خودمون داشته باشیم. ما نمی‌خوایم در جامعه آلمانی یک جامعه کوچیک برای خودمون درست کنیم و توی همون بسته بمونیم. وقتی که 20 ساله داریم اینجا زندگی می‌کنیم، باید درون این جامعه باشیم، وگرنه ایزوله میشیم. ما از این جهت که به جامعه آلمانی نشون بدیم که همونطور که اونها ما رو پذیرفتن، ما هم اونها رو پذیرفتیم، بنابراین ما حتما در فستیوال آگاهانه همین کارو میکنیم که هم به زبان فارسی هم به زبان آلمانی داشته باشیم و همین که ترکیبی از این دوتا.
هر باز در جبهه جنگ یه لازم لیزشو زن نمیذاره. بله. این یه دستوره.
بله.
ای دختر کجا داری میری؟ مگه ما وسط بوقی؟
من دارم میرم پیش نامزدم سیمون چاچاوا، نامیه که اگه بشنبه میاد پدر تک تکتونو در میاره.
سیمون چاچاوا؟
بله.
میشنسمه.
17 جشنواره تئاتر ایرانی که در تالار صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن آلمان برپا شده، سوای اجرای 6 نمایشنامه ایرانی و آلمانی، برنامه نمایشی دیگری هم زیر عنوان شاهنامه‌خوانی به نقل داستان ابلیس و آسمان رفتن کاووس به دو زبان فارسی و آلمانی می‌پردازد. شب پیانوی ایرانی و موسیقی و رقص افغانی هم از دیگر برنامه‌های جشنواره 5 روزه تئاتر ایرانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، صدای ما را که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز میشنیدید، تا دقایق دیگر قطع می شود. از ساعت 7:30 شب به وقت تهران صدای رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید. و نوبت میرسه به فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
خبرگزاری های ایران امروز اعلام کردند که کمیته برگزاری بازی های آسیایی چین به دلیل تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی در مراسم گشایش بازی ها به صورت رسمی و نوشتاری از ایران پوزش خواسته است. در ششمین روز بازی‌های آسیایی 2010 گوانژو، ورزشکاران ایران در 7 رشته به صحنه رفتند و در تکواندو توسط علیرضا نصر آزادانی و یوسف کرمی به 2 مدال طلا و در رشته ساندای ووشو توسط خدیجه آزادپور در بخش بانوان و محسن محمد سیفی در بخش آقایان به مدال طلا دست یافتند. این اولین مدال‌های طلای ایران در این بازی‌ها بود. سارا خوشمال فکری در تکواندوی بانوان برنز گرفت. الهه احمدی در تیراندازی ماده 50 متر سه وضعیت بانوان مدال نقره گرفت و ایران را به 4 مدال نقره رساند. در بخش تیمی بانوان ایران در ماده 50 متر سه وضعیت به مدال برنز رسید. در بخش تیراندازی با تپانچه مردان از فاصله 25 متر تیم ملی ایران 7 شد. در بخش انفرادی این ماده ابراهیم برخورداری 9، محمد احمدی 24 و رضا کریمپور 35 شدند. کیانوش رستمی در دسته 85 کیلوگرم وزنه‌برداری 6 شد. در مشت‌زنی محمد ستارپور در دسته 75 کیلوگرم با پیروزی بر حریف پاکستانی به مرحله 1/4 پایانی راه یافت. فروتن گلارا در دسته 60 کیلوگرم در مدت 46 ثانیه بر حریف نپالی پیروز و راهی مرحله 1/8 پایانی شد. در هندبال تیم ایران 31-29 از کره جنوبی شکست خورد. ایران روز جمعه با کویت پیکار دارد تا بعد از کره جنوبی سرنوشت دومین تیم صعود کننده از گروه ایران مشخص شود. در مسابقه دوچرخه سواری دور امتیازی 30 کیلومتر مهدی سهرابی برنز گرفت. در رقابت‌های شنا سعید آشیانی در رقابت‌های مقدماتی در 200 متر مختلط انفرادی 11 و پاشا وحدتی و محمد بیداریان در مرحله مقدماتی 100 متر آزاد به ترتیب 18 و 28 شدند و از دور رقابت‌ها بیرون رفتند. مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال در مورد لغو دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با نیجریه از سوی حریف آفریقایی اعلام کرد که شکایت از تیم نیجریه به اظهار نظر کمیته بین‌المللی فدراسیون فوتبال ایران بستگی دارد و رئیس این کمیته در تلاش برای یافتن یک تیم خوب و سطح بالا به جای نیجریه است. هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال داریوش مصطفی رئیس و دبیر پیشین فدراسیون فوتبال ایران را به طور مادام العمر از فعالیت در فوتبال محروم کرد. این حکم به فیفا هم ابلاغ شد. به گزارش رسانه‌های داخلی مصطفی چندی پیش با شکایت و مراجع قضایی خارج از فوتبال توانست مبلغی در حدود 200 هزار دلار از حساب فدراسیون فوتبال ایران برداشت کند. بعد از ظهر امروز به دلیل همزمانی با روز فیفا در سراسر جهان رقابت‌های دوستانه فوتبال انجام می‌شود که در مهمترین آنها برزیل با آرژانتین در دوحه قطر بازی می‌کند و تیم‌های سوئد با آلمان، انگلیس با فرانسه و پرتغال با اسپانیا رو در روی هم قرار می‌گیرند. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده‌بندی فیفا با 5 پله سقوط در مکان 66 جهان قرار گرفت و در آسیا همچنان در رده 4 باقی ماند. در رده‌بندی جهانی اسپانیا، هلند و برزیل به ترتیب اول تا سوم هستند.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر چهارشنبه 26 آبان ماه خوش آمدید. در پراگ در استودیوی پخش رادیو فردا الهه روانشاد و جمشید زند چشم به راهتون بودیم. عزیزان، این نیمه به مجله اقتصادی هفته اختصاص داره، اما نخست تازه ترین خبرها.
با سلام، وزارت کشور آلمان میگوید شواهد ملموسی به دست آورده که نشان میدهد تروریست‌ها در حال طرح حمله به فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار در این کشور در روزهای آینده هستند. وزیر کشور آلمان گفته است که این شواهد را یک کشور دوست پس از رویدادهای اخیر در یمن در اختیار آنها گذاشته است. وزیر کشور آلمان افزود که تدابیر امنیتی تشدید شده و باید هوشیار بود، اما دلیلی برای دستپاچگی وجود ندارد. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی 5 وکیلی شده که در روزهای اخیر در ایران بازداشت شده‌اند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بازداشت این 5 وکیل را تایید کرده بدون آنکه نام 2 نفر از آنها اعلام شود. مریم کیانی، مریم کرباسی و سارا سباقیان هنگام بازگشت از ترکیه بازداشت شدند. گفته می شود 2 وکیل دیگر رضا قراچرلو و محمد حسین نیری هستند. عفو بین الملل از قوه قضاییه ایران خواسته است اتهام های این وکلا را رسما اعلام کنند و درباره اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی آنها هشدار داده است. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق می گوید حکم اعدام طارق عزیز معاون صدام حسین و وزیر خارجه او را امضا نخواهد کرد. دادگاه عالی عراق ماه گذشته حکم اعدام طارق عزیز را به جرم دست داشتن در سرکوب احزاب شیعه این کشور صادر کرد. طارق عزیز همکنون دوره 15 سال حبس خود را به جرم دست داشتن در اعدام شماری از بازرگانان عراقی در سال 1992 می گذراند. جلال طالبانی به تلویزیون فرانسه گفت که او مخالف اعدام است و همچنین طارق عزیز هم همکنون مرد مسنی با بیش از 70 سال سن است. آمریکا، اروپا، واتیکان و روسیه از دولت عراق خواستند این حکم را اجرا نکند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رفتار خشونت آمیز با کارکنان سفارت فرانسه در تهران را تکذیب کرد. آقای مهمانپرست افزود ماموران ویژه امور دیپلماتیک درباره حضور برخی مدعوین ایرانی در مهمانی سفیر به سفارت فرانسه تذکر داده بودند. به گفته رامین مهمانپرست موضوع اکنون حل شده است.
با سپاس از جمشید زند که خبرها را به آگاهی من رساند و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری این هفته از بهروز کارونی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو فردا، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته مجله اقتصادی به جای همکارم فریدون زرنگار با شما خواهم بود. مجله این هفته به شماری از رویدادهای مهم اقتصادی جهان و ایران اختصاص دارد، اما نخست خبرهای گزیده چند روز گذشته را از همکارم شیما اخوان می شنوید.
با
با رأی موافقت اکثریت مجلس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد. بنابر مصوبه جدید مجلس، همچنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی که پیش از این در اختیار محمود احمدی نژاد بود، از او سلب و به اعضای مجمع عمومی بانک تفویض شد. در این حال از این پس رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی توسط اعضای مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت 7 سال به این سمت ها منصوب می شوند. بر اساس این مصوبه دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همراه با 7 اقتصاددان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه شدند. رهبران 21 کشور عضو مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوسیه آپک در پایان اجلاس 2 روزه خود در شهر یوکوهامای ژاپن خواستار ایجاد منطقه آزاد تجاری آسیا اقیانوسیه شدند. در صورت تشکیل این منطقه قدرتمندترین کشورهای اقتصادی یعنی آمریکا، چین و ژاپن در آن عضویت خواهند داشت. اجلاس آپک در حالی به پایان رسید که اعضای آن به خصوص چین و آمریکا بر سر مسائلی مانند عدم موازنه تجاری و ارزش پول خود اختلاف عمده داشتند. پیش از اجلاس آپک نیز نشست سران کشورهای گروه 20 در سئول پایتخت کره جنوبی برگزار شد. هرچند بسیاری از مسائل مورد اختلاف به طور کامل حل نشد، اما رهبران 20 کشور صنعتی جهان توافق کردند برای جلوگیری از تکرار بحران جهانی اقتصادی مقررات بانکی دقیق‌تر و جدی‌تری اعمال کنند. آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، آلمان، ترکیه، برزیل، ژاپن، کره جنوبی، عربستان سعودی و فرانسه از جمله اعضای گروه 20 هستند. روزنامه آمریکایی بوستون گلوب خبر داد که شرکت شلومبرگر، بزرگترین شرکت خدمات نفتی در جهان، به وزارت خارجه آمریکا قول داده است که پس از پایان قراردادهایش با تهران در سال 2013 میلادی از بازار ایران خارج خواهد شد. بوستون گلوب اقدام این شرکت را پیروزی بزرگی برای دولت آمریکا دانست که تلاش می‌کند مانع از دسترسی ایران به خدمات و منابع مالی شرکت‌های خارجی شود. شلومبرگر آخرین شرکت بزرگ غربی خواهد بود که بازار ایران را ترک می کند. بانک مرکزی کویت از بانک ها و مؤسسه های مالی خاص دارایی ها و منابع مالی مرتبط با فعالیت ها یا برنامه های حساس هسته ای ایران را مسدود کنند. بر پایه بخشنامه بانک مرکزی کویت، گشایش شعبه ها یا دفاتر نمایندگی بانک های ایرانی در کویت ممنوع است و همچنین مؤسسه های مالی از گشایش دفتر در ایران یا باز کردن حساب در ایران منع شده اند. پیش از کویت، امارات متحده عربی نیز محدودیت های مشابهی را علیه ایران به اجرا درآورده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از مدیران و فعالان عرصه کشاورزی خواست که ظرف 4 سال تولیدات کشاورزی کشور را از مرز 300 میلیون تن در سال بگذرانند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی در روز یکشنبه در همایش سراسری مدیران جهاد کشاورزی گفت این مطالبه کار فوق‌العاده‌ای نیست، بلکه مستلزم این است که به روستاها برویم و وزارت کشاورزی و دفتر کار مدیران این وزارتخانه در وسط مزرعه برپا بشود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید.
با تشکر از شیما اخوان، نوبت به گزارش های مجله اقتصادی رادیو فردا میرسد که نخستین آن به خبر کنار گذاشته شدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی اختصاص دارد. از آرش حسنیا، کارشناس مسائل اقتصادی ایران در رادیو فردا، درباره مصوبه مجلس در این مورد میپرسم.
بحث استقلال بانک مرکزی از اون بحث‌های بسیار قدیمی و کشدار در حوزه اقتصاد در ایران هستش. من خاطرم هست آقای نوربخش زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بودند در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، بحث استقلال بانک مرکزی از دولت به عنوان یک سیاست اصولی که در تمام کشورهای دنیا سعی میشه که رعایت بشه و بانک مرکزی مستقل از دولت بتونه سیاست گذاری خودش رو انجام بده دنبال میشد. به نظر میرسه که این سیاست و این پیشنهادی که آقای باهنر در مجلس ارائه کردن و در نهایت تصویب شد در راستای همون بحث قدیمی استقلال بانک مرکزی از دولت باشه. اتفاقی که افتاده و تغییری که ایجاد کرده در ظاهر نشون میده که مجمع عمومی بانک مرکزی که ترکیبش پیش از این تغییر کاملا یک ترکیب دولتی بود به یک ترکیب نسبتا مستقل از دولت بدل میشه. این که من میگم نسبتا مستقل از دولت برای این هستش که به هر حال این هفت اقتصاددانی که وارد مجمع عمومی بانک مرکزی قرار هست که بشن با پیشنهاد رئیس جمهور به مجلس معرفی میشن و میتونه این هفت اقتصاددان چنان همسو و نزدیک با دولت باشن که عملا ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی رو باز هم به نفع دولت تغییر بدن و بحث استقلال بانک مرکزی که همین تلاش قدیمی هستش همچنان ناکام بمونه و محقق نشه. اما به نظر میاد که به هر حال این تلاش برای تغییر اون ترکیب کاملا دولتی به ترکیبی مستقل از دولت نسبتا موفق بوده و میتونه اگر این انتخاب و این پیشنهاد اصولی و کارشناسی باشه و مجلس نقش اصلی خودش رو در تایید صلاحیت این اقتصاددانها ایفا بکنه باعث بشه که مجمع عمومی بانک مرکزی یک مجمع عمومی مستقل از دولت تشکیل بشه.
تأثیرش رو روی اقتصاد ایران شما چگونه ارزیابی میکنین؟
راستش این برمیگرده به عملکرد مجلس بیشتر از هر نهاد دیگه در تایید صلاحیت اون اقتصاددانهایی که رئیس جمهور تو هر دوره‌ای معرفی میکنه. اگر مجلس اونجا نظارت خودش رو نه یک نظارت سیاسی بلکه یک نظارت کاملا کارشناسی در نظر بگیره و ترکیب اون اقتصاددانها رو به گونه‌ای تایید بکنه که اون اقتصاددانهای مستقل، کارشناس و صاحب نظر و مناسبی برای عضویت در این مجمع انتخاب بشن، من تاثیرش رو مثبت میدونم. اما اینها همه با اما اگرهای بسیاری همراه هستش که معمولا در عمل این اتفاقها به طور تاریخی و تجربه تاریخی ما نشون داده که اینها نمیفته و اون چیزی که قانونگذار و به هر حال پیشنهاد دهنده ها در ذهنشون هستش معمولا منجر به همون هدف نمیشه. البته من نمیخوام ناامید باشم، اما امیدواریم که این بار این تلاش ها نتیجه بده و بانک مرکزی مستقل از دولت بتونه از این به بعد عمل بکنه.
مصوبه جدید مجلس با انتقاد شدید رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد که در این حال در جریان رأی‌گیری در مجلس نماینده رئیس جمهور هم بود و آقای بهمنی ضمن تهدید به استعفا گفته نمیتوان کشور رو بر اساس نظر اقتصاددان‌ها اداره کرد. آیا نظر آقای بهمنی در این مورد درسته؟
راستش این خیلی اظهار نظر عجیب و غریبی هستش که آقای بهمنی کردن. اتفاقا آقای بهمنی از معدود آدم‌هایی هستن که در سال‌های گذشته تجربه بانکی داشتن و اگر قرار باشه که این مجمع عمومی به شکل منصفانه تشکیل بشه و مجلس اون نظارت خودش رو اعمال بکنه، شاید باز هم یکی از گزینه‌هایی باشن که بتونن به حق رئیس کل بانک مرکزی بشن. به نظر میاد که آقای بهمنی بیشتر نظرات رئیس دولت رو در این گفتگوها و در این اظهار نظرهاشون داره لحاظ میکنه. اما اینکه کشور رو نمیشه با نظر اقتصاد اونها اداره کرد بی‌انصافیه، چون که در تمام کشورهای دنیا به هر حال حوزه اقتصاد رو به دست کاردان میسپرن و اون کاردانهای هر حوزه چه در حوزه بانک و چه در سایر حوزه های اقتصاد به هر حال اقتصاددانها و اقتصادخوانده هایی هستن که بهتر از اقتصاد ندانها و اقتصاد نخونده ها میتونن کشور رو اداره بکنن.
پیش از تغییر و تحولات اخیر در بانک مرکزی، این بانک گزارشی را در مورد اقتصاد ایران منتشر کرد. این گزارش حاکی از کاهش تولید نفت و درآمدهای نفتی ایران است. اما مهمترین نکته در گزارش بانک مرکزی مشخص نشدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1387 است. به عبارت دیگر در این گزارش از اصلی ترین شاخص اقتصادی ایران خبری نیست. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد میپرسم که به نظر او چرا بانک مرکزی از اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران خودداری کرده است.
نرخ رشد اقتصادی بیان عملکرد دولت و اساساً اقتصاد ایرانه و بنابراین در صورتی که رشد اقتصادی یک نتیجه مطلوب و مثبتی رو نشون نده بیان ناکارآمدی حکومت و همون مطالبی است که مردم به طور روزمره تجربهش میکنن، یعنی دشوار شدن زندگی و عقبگرد در عرصه اقتصادی. از این گذشته انتشار رشد اقتصادی میتونه اون بخش از آماری رو که دارای اشکال هستن رو هم برملا بکنه، به این معنا که دولت علارغم اینکه خب کارشناسا یا خود مردم مدعی هستند که نرخ بیکاری بالاست و داره بالاتر میره، دولت اصرار داره که نرخ بیکاری رو کم نشون بده، حالا با دستکاری آمار یا گاهی اوقات با ندادن آمار. با انتشار کاهش رشد اقتصادی که خیلی پایین اومده نسبت به کشورهای منطقه و کلا نسبت به جهان، خب این ادعای دولت یک جوری ابطال میشه، به این معنا که دولتی که ادعا میکنه بیکاری زیاد نشده، اگر رشد اقتصادی رو نشون بده که کاهش پیدا کرده، اون موقع میبایست برای این ناسازگاری بین آمار یک راه حلی رو جستجو بکنه و که اساسا به نظر نمیاد که ساده باشه. بنابراین این دو مورد، یعنی ناکارآمدی اقتصادی دولت با این انتشار آمار نرخ رشد اقتصادی برقرار میشه، و حتی ادعا هم میخوام بکنم که این آمارهای دیگه ای رو که دولت منتشر نمیکنه، آن آمارهای قدیمی رو منتشر میکنه یا آمار رو دستکاری میکنه، با انتشار نرخ رشد اقتصادی افشا میشه که اونها هم ارقام واقعی نیستند.
قبلا گزارش‌های منتشر شده بود که گویا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران رو حدود 1.5% تخمین زدن و حتی پیش بینی شده که در سال آینده ممکنه به پایین‌ترین حد در دهه اخیر برسه. به نظر شما دلیل یا دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران چه چیزی میتونه باشه؟
اون آمار مؤسسات بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی، اون مستند به همین اطلاعاتی است که خود دولت به اونها میده. این اطلاعات کامل دقیق یا شفافی نیست. مثلا حتی بارها کشمکش در میان خود دولتی ها وجود داشته در مورد نرخ رشد اقتصادی بخش صنعت، یعنی مرکز آمار ایران، بانک مرکزی یا حتی وزارت صنایع اختلاف دارن در مورد اینکه رشد اقتصادی در بخش مسکن چقدر بوده. بنابراین اون اطلاعاتی هم که بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی داره، از اون جهت که مستند به همین آماری است که توافق وجود نداره در دولت، به نظر من زیر سواله. اما اینکه دلایل اینکه این رشد اقتصادی الان اینجوری چنان سقوط کرده که در 15 سال گذشته به قول بانک جهانی سابقه نداشته، خب ما دلایل اقتصادی سیاسی بین‌المللی داریم، اما همزمان نباید از یاد برد که ما الان در عرصه جهانی هم با یک رشد بسیار پایین روبرو هستیم که اون هم تأثیر گذاشته. اما اقتصاد ایران هم بر اساس اینکه یک اقتصاد حاشیه‌ای، تحولات جهانی کمتر تأثیر گذاشته روش، مگر اینکه ما بپذیریم که رشد اقتصادی در ایران عمدترین عاملش همون نفت، درآمدهای نفتیه و تزریق درآمدهای نفتی به وسیله بخش دولتیه. خب اگر این مسئله رو اینجوری هم نگاه بکنیم، باز میبینیم که درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته نزدیک 40% کاهش پیدا کرده و کاهش تولید نفت که بوده 7.5% بوده، باعث شده که ایران نتواند اون ارز لازم رو کسب بکنه برای اینکه بتونه سرمایه گذاری بکنه، برای اینکه بتونه این رشد اقتصادی رو تأمین مالی بکنه. از پیامدهای مهم کاهش رشد اقتصادی در ایران یکیش مسئله فقیرتر شدن مردم و مسئله افزایش بیکاریه که در نهایت این موجب میشه که سطح زندگی در ایران کاهش بکنه و از شادابی اجتماعی، از شادابی اقتصادی مردم کاسته بشه.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در آستانه اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در ایران، گزارش حاکی از افزایش قیمت کالاهای ضروری است. خبرگزاری فارس در گزارشی با بررسی نوسان قیمت 44 کالای خوراکی در هفته گذشته نوشت، قیمت 7 کالا از جمله قند و شکر کاهش، 8 کالا از جمله روغن و گوشت قرمز ثابت و 29 کالای دیگر از جمله حبوبات، سبزی‌های تازه، مرغ، تخم مرغ
و برنج افزایش یافته است. در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس سازمان بازرگانی تهران عرضه هر کیلوگرم مرغ به قیمت 3200 تومان را غیر منطقی ندانست و گفت قیمت مرغ متعادل است. این در حالی است که تا چند روز قبل گوشت مرغ در سطح شهر تهران با قیمت کیلویی حداکثر 2950 تومان عرضه می‌شد. با این همه محمد یوسفی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران ایران، بر این باور است که قیمت مرغ نسبت به حدود دو هفته گذشته نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است.
این قیمتایی هم که هست الان مرغ داره عرضه میشه به بازار، قیمتایی نیست که تولید کننده ما راضی باشه، چون قیمت تمام شده تولید کننده ما بالاتر از این قیمت ها هست به دلایلی که نهادهاش قیمتش بالاتره. قیمت جوجه در حدود 10 ماه هست که بالاست نسبت به قیمت تولیدش و قیمتی که باید عرضه بشه با احتساب سود تولید کننده جوجه یک روزه. جوجه تخم مرغ لطفه دار وارداتی هم باز قیمت تمام شدهش برای اینکه تولید جوجه یک روزه رو بخوایم افزایش بدیم قیمت تمام شدهش بالاست و دولت همیشه یارانه‌ای رو بابت اینکه ما بتونیم قیمت رو پایین تر بیاریم یارانه‌ای رو کمک نمی‌کنه. نتیجتاً الان قیمت گوشت مرغ برای تولید کننده بالاتر از این چیزاییست که داره عرضه میشه، البته با توجه به اینی که حالا نهادها هر کدومش قیمتاش نسبت به یک ماه گذشته افزایش هم پیدا کرده. از قبیل ذرت، سویا، مواد اولیه‌ای که تشکیل دهنده دان مرغ هست. از طرفی به هر صورت بحث بیماری ها، تلفات، این چیزا هست که تولید کنندگان ما اغلب ناراضی هست.
محمد یوسفی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران ایران، به این پرسش که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها قیمت مرغ چگونه خواهد بود و آیا تمهیداتی در این مورد از سوی دستگاه های دولتی و یا خود مرغداران اندیشیده شده است، پاسخ می دهد.
برنامه های خیلی خوبی تدوین شده برای اینکه قیمت مرغ یا افزایش پیدا نکنه یا اینکه اگر افزایش پیدا بکنه افزایشش منطقی باشه. تا زمانی که بحث هدفمند کردن یارانه ها کاملا اجرا در نیاد و ما هنوز نمیدونیم که چه تأثیراتی رو روی نهادهای تولید ما خواهد داشت، ما یک بخش قابل توجهی از انرژی که مصرف میکنیم، سوختی که برای مرغداری ها مصرف میکنیم، برقی که مصرف میکنیم و اینا، باید ببینیم که چه عددی رو نسبت به گذشته افزایش قیمت خواهیم پرداخت، اضافه تر خواهیم پرداخت. اون زمان هستش که میتونیم دقیقا مشخص بکنیم که تأثیرش روی قیمت مرغ چقدر هست. ما امیدواریم که هیچی تأثیر نداشته باشه، یعنی دولت برای این بخش از غذای مردم تمهیداتی رو اعمال بکند و بیندیشد که قیمت مرغ برای تولید کننده افزایش پیدا نکنه. وقتی برای تولید کننده افزایش پیدا نکرد یقینا برای مصرف کننده هم افزایش پیدا نمیکنه. ما در حال حاضر تأثیراتش رو برامون مشخص نیست و هنوز هیچ مسئولی به وضوح این قیمت های انرژی رو بیان نکردن و نگفتن که خیلی خب حالا از فردا صبح فرض بفرمایید که گازوئیل چنده، بنزین چنده و یقینا اگر این مسائلی که الان مطرح است تأثیر خواهد داشت، ولی که باز اگر دولت به نوعی بخواهد اینها رو برای این بخش از تولید یارانه بدهد یا یارانش رو چگونه بدهد، به تولید بدهد، به مصرف کننده بدهد، اینا هنوز مشخص نیست. امیدواریم تا چند روز آینده تکلیف همه اینها معلوم بشه.
در این میان صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی، گفت که قیمت اصلاح شده حامل‌های انرژی برای زیربخش‌های کشاورزی در پایین‌ترین نرخ خواهد بود. در این حال محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، از مدیران و فعالان عرصه کشاورزی خواست که ظرف 4 سال تولیدات کشاورزی ایران را از مرز 300 میلیون تن در سال بگذرانند. این قبیل تاکیدها بر لزوم افزایش تولید محصولات کشاورزی در شرایطی است که گزارش‌های برخی از رسانه‌ها در ایران از موضوع دیگری حکایت می‌کند. حشمت الله رئیسی، آشنا به مسائل کشاورزی ایران در آلمان، با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید دولت محمود احمدی نژاد در سالیان اخیر برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و محصولات کشاورزی به وارداتی بی‌روی روی آورده است و می‌افزاید نتیجه این سیاست برای بخش کشاورزی ایران فاجعه بار بوده است.
واردات هولناک گوشت از برزیل که طبیعتا دولت با مقاصد سیاسی برای یارگیری بین المللی خودش این امتیازات غیر قابل تصور رو به دولت‌های خارجی مثل برزیل، ترکیه یا چین میده، باعث نابودی بخش دامپروری شده. به عنوان مثال تولید گوشت قرمز برای استان تهران در شهر ورامین نقش کلیدی داشته، یعنی حدود 50% گوشت قرمز مورد نیاز استان تهران رو در ورامین تولید میکنن. بیش از 900 مرکز دامپروری گوشتی در سالهای 80-82 در شهر ورامین ساخته شده. این حجم بالای دامپروری با سرمایه گذاری های بانکی انجام شده. در طول این مدت زیرساخت‌ها ایجاد شده، دامپروری ساخته شده، کارگران استخدام شدن، آب کشیده شده، برق و گاز و مسائلی از این دست. اما امروز بیش از 50% این دامپروری‌ها تعطیل شده. علتش هم این است که این دامپروری‌ها قدرت رقابت با گوشت وارداتی از برزیل رو ندارن. همین پدیده رو در مورد چای، در مورد برنج، در مورد تمام اقلام تولیدی میتونیم در نظر بگیریم. این نظر تولید در ایران چه در زمینه کشاورزی و دامپروری و صنعت با یک بحران روبه گسترشی روبرو هست.
در کنار مسائل اقتصاد ایران، گزارش‌های مربوط به دو اجلاس سران گروه 20 در شهر سئول کره جنوبی و سران سازمان آپک در شهر یوکوهاما ژاپن در صدر اخبار مربوط به تحولات اقتصادی بین‌المللی قرار داشت. ابتدا از فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس، درباره اجلاس گروه 20 می‌پرسم و اینکه آیا با توجه به مواضع گوناگونی که در مورد برابری نرخ ارزها گفته شده بود، می‌توان این اجلاس را موفقیت‌آمیز دانست؟
چیز چندان درخشانی به دست نیامده، به خاطر اینکه وضعیت اقتصاد جهانی چندان فعلا مناسب نیست و به خصوص کشورهای بزرگ صنعتی غرب، ایالات متحده آمریکا و همینطور کشورهای منطقه یورو، شاید به استثنای آلمان، در موقعیت چندان درخشانی نیستند. وضعیتی است که هر کسی به نوعی سعی میکنه که گلیم خودش رو از آب بیرون بیاره و به همین علت در مورد مسئله اصلی که مسئله جنگ بازرگانی از راه تضعیف پولهای ملی باشه توافق چندانی به دست نیامد. بعضی از ناظران میگفتن که اصولا نشست 20 یک نشست 2 بوده، چون دو تا کشور عمدتاً در این نشست هم در مزان اتهام بودند و هم با هم مذاکره می کردند و هم بین خودشون اختلاف نظر داشتند. یکی چین بود و دوم آمریکا. چین به خاطر اینکه از یوان پول ملیش به عنوان اهرمی استفاده میکنه در راه افزایش صادراتش و با پایین نگه داشتن ارزش یوان صادراتش رو بیشتر میکنه، و همینطور ایالات متحده آمریکا هم که در این نشست از سوی چند تن از کشورهای دیگر صنعتی و همینطور کشورهای نوظهور متهم شد به اینکه با تزریق منابع عظیمی از دلار در اقتصاد جهانی و با ابتکارهایی که از سوی بانک مرکزی آمریکا اتخاذ شده، به خصوص در مورد اون چیزی که بهش میگن تسهیل مقداری، تا اندازه زیادی تونسته که دلار رو تضعیف بکنه و هدف آمریکا هم این بوده که صادراتش رو زیاد بکنه با دلار ضعیف شده.
در رابطه با همین مواضع آمریکا و چین، به نظر میاد که اتحادیه اروپا بیشتر از این دو طرف تحت فشار قرار داره از لحاظ اقتصادی. به نظر شما آیا چنین هست و خب چه تأثیری میتونه بر روی اقتصاد اتحادیه اروپا داشته باشه این موضوع؟
اتحادیه اروپا با یه مشکلی که روبرو هست اینه که ارزش یورو در سطح بسیار بالایی است و اروپا مثل بقیه کشورهای صنعتی و قدرت‌های نوظهور امکان این که بتواند با ارزش یورو به آسانی بازی بکنه و اون رو پایین بیاره برای اینکه صادراتش رو زیاد بکنه نداره. چرا؟ به این دلیل ساده که اتحادیه اروپا خب 27 کشوری، ولی کشورهای منطقه یورو 16 کشور هستند و بانک مرکزی اروپا باید نظریات این 16 کشور رو در نظر بگیره. یورو به طور همزمان هم پول آلمان هست که یک غول عظیم صنعتی است و هم پول یونان که کشوری هست با اقتصادی ضعیف، و و بنابراین این عدم برابری، نابرابری، ناهمگونی بین این کشورها به بانک مرکزی اروپا امکان نمیده که مثل آمریکایی ها، مثل ژاپنی ها یا چینی ها در مورد پولش تصمیم بگیره و بتواند با این پول بازی بکنه. از طرف دیگه اتحادیه اروپا در حال حاضر مواجه شده با یک بحران تازه مالی، از ایرلند میاد و امکان اینکه ایرلند در وضعیت مشابه یونان قرار بگیره زیاد هست و حتی امکان اینکه بعداً طوفان مالی به اسپانیا یا حتی پرتغال سرایت بکنه وجود داره. البته این از یک نظر برای اروپا خوبه، چون که کمک میکنه تا اندازه‌ای یورو تضعیف بشه. شاید از این نظر فقط کمکی باشه به این که با تضعیف یورو بعضی از کشورها بتونن صادراتشون رو بالا ببرن، ولی به هر حال اروپا نمیتواند از قدرت مانوری برخوردار باشه که آمریکایی‌ها دارن یا سایر قدرت‌های بزرگ صنعتی، قدرت‌های نوظهور.
با این مصاحبه و سخنان آقای خاوند، مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا به پایان می‌رسد.
خب عزیزان شنونده، با به پایان رسیدن مجله اقتصادی هفته رادیو فردا به پایان مجله شامگاهی نیز نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. پیامگیرهای رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220. 10 ثانیه دیگر رس ساعت 8 همکارم